عزیز و حتی شما خانم اشرف نژاد یه مقدار توهم به نظر بیاد، ولی برای من بارها اتفاق افتاده که یک کتابی رو میخونم و خیلی زود شاید همون روز شاید فرداش مطالبی که توی اون کتاب خوندم توی زندگیم اثرش رو نشون میده، ممکنه در یک موقعیتی از اون چیزی که خوندم استفاده بکنم و کمک کننده باشه بهم. نمیدونم اینا تلقین خود منه یا اینکه انگار واقعا اون اثری که اون کتابی که شما دارید میخونید حتی علاوه بر کسب حالا یک علم، یک دانش یا حالا یک مطلب به شما یک جهتی میده که مثلا اگر فردا به دو نفر شما رو دعوت بکنن شما دعوتی رو میپذیری که اثر در واقع کتابه توش هست. نمیدونم، شاید گنگ حرفی که دارم میزنم، میخوام بگم کتاب خوندن فقط کتاب خوندن نیست، کتاب خوندن روش زندگیه.
بله،
به شما به صورت علی معلولی جهت زندگی رو میده، این که شما کتاب میخونید و جهت میده به زندگیتون و جهتی که میرید باز هم شما رو دعوت میکنه به حالا کسب دانش بیشتری یا حالا در اون حوزه‌ای که دارید حرکت میکنید آگاهی بیشتری. خانم اشرف نژاد بحثمون رو ببندیم چون ما خیلی بیشتر واکاوی کردیم.
اما من بهتون میگم این چی که شما فرمودین همون چیزی که بهش میگن بلوغ و پختگی.
بله.
یعنی وقتی در مورد چیزی فقط اطلاعات سوری دارین به پختگی نمیرسین. وقتی اون اطلاعات در مغز نشست پیدا میکنه و در واقع میره که بشه روش زندگی، فرد به پختگی میرسه. یعنی دیگه اون رو میپذیره. بله. بسیار از افرادی مثل من و در سن من، خب ما در یه خانواده مسلمان به دنیا اومدیم ولی مذهب رو با جان و دل قبول کردن، بله، این با مطالعه به دست میاد.
بله. بله.
یعنی با همه وجودش بپذیره که این دین اسلام رو پذیرفتم، مسلمان هستم و چرا؟ این به پختگی نیاز داره. یعنی و اون بدون این که شما آثار افرادی رو که در این زمینه ریاضت کشیدن، دانششون رو به صورت کتاب در اختیار قرار دادن، بدون اون اصلا حاصل نمیشه.
بله.
وقتی شما این کتابا رو میخونین، بله، کم کم تحت تاثیر قرار میگیرین و ببینین در روش فکری و روش زندگیتون تغییر داره به وجود میاد. این اثر اون کتابه.
بله.
درسته.
کاملا.
بله، این که شما فرمودین درسته و تاثیر داره. بله.
عرض کردم و خیلی به نظرم این نکته یه که شبیه جادوی موقع‌های اثرش رو می‌بینید و انگیزه هم به وجود میاره برای شما برای ادامه دادن به این راه. به نظرم قدم گذاشتن در راه واقعا دیگه یه راه شده دیگه، انقدر که طبیعی نیست، یعنی بدیهی نیست، مثل همون مطلبی که شما فرمودید وسطای بحثمون که مثلا احترام گذاشتن به بزرگتر دیگه بدیهی نیست. الان میتونیم اینو بگیم که قبلا شاید بدیهی بود. خب معلومه که وقتی یه نفر میاد یه موی سفید کرده بالای سر من وایستاده، من باید بلند شم، بدیهیه. الان دیگه کسی که این کارو میکنه توجه آدمو جلب میکنه متاسفانه. با کتاب خوندنم الان دیگه یه چیز بدیهی نیست و اگر کسی این مسیر رو شروع بکنه قدم گذاشتن توش متوجه اثراتش میشه و تفاوتی که ایجاد میشه در زندگیش با دیگران. الان به اونجا رسیدیم متاسفانه، اما امیدوارم که این اثرات در زندگی آدمها و مخصوصا نوجوانها هر روز پررنگتر بشه. امیدوارم که یک رنسانسی اتفاق بیفته. من فقط امیدم بعضی موقعها به رنسانس مسائله، این که برن ببینن آقا مثلا توی ته این ماجرای آنلاین و فضای مجازی و این که اینقدر از هر دری سخنی هست هیچی نیست، برگردیم حالا مثلا بریم کتاب بخونیم. آقا من برم همه کتاب های ویکتور هوگو رو، چون حالا داریم در مورد نوجوان ها هم صحبت میکنیم، برم همه کتاب آثار ویکتور هوگو رو بخونم ببینم حالا چه اثری میذاره تو زندگیم. انگار که باد از یک سمت میاد توی زندگی شما و میتونه تمیز کنه یک سری چیزها رو، این باده بوزه و خاکو ببره. ولی اگر شما از این ور باد بیاد، دوباره از اون ور باد بیاد، بعد
اطلاعات آشفته و
اصلا هیچ اتفاقی نمیفته.
برام حالا یه خورده خنده دارم هستن.
آره
بله، ولی در عمقش معنایی وجود نداره
و هیچ اثری نداره. یعنی شما یه چیزی میبینی جالبه برات، بعد بعدیش یه چیزی که اونو نقض میکنه.
بله.
هیچ اتفاقی در شما نمیفته.
وقت گرامایه صرف شده، شبانه روزم گذشته، چیزی هم حاصل نشده جز تنبلی.
دقیقاً.
طرف تنبل میکنه،
بله،
میانه به کارهای معمولیش هم نرسیده.
دقیقاً. و در پایان من یاد یک مسئله افتادم که بد نیست اینجا با اجازه شما خانم اشرف نشد عرض بکنم که یک بزرگی میگفت اگر شما مثلا جای ملکه انگلستان باشید، شما این نوجوان در 17 سالگی، آیا حاضرید جای ملکه انگلستان زندگی بکنید با اون همه ثروت؟ و جواب من فکر میکنم نه برای یک نوجوان، و دلیلش هیچ چیزی نیست جز عمر. بزرگترین ثروت همین عمریه که اون داره، اون نوجوان و ملکه انگلستان دیگه نداره یا خیلی کم داره. بنابراین حتما از هر ثروتی با ارزش داره.
بله 100% همینطوره، ولی من اصلا ناامید نیستم. من معتقدم که نسل جوان از ما خیلی بهترن.
امیدوارم.
من تو میگم ما زمینه ها رو باید براشون فراهم بکنیم. اونها بهتر از ما فکر میکنن، آیندهشون خیلی گسترده است، خیلی رویاهای قوی دارن و به همین خاطر احساس میکنم که آینده خیلی خوبی داشته باشن و خیلی موفق باشن در زندگیشون. میگم یه مقدار به هر حال ماها هم باید به عنوان بزرگترها باید بدونیم اونها بالاخره روشون رو پیدا میکنن، آدم های کمهوشی نیستن.
قطعاً.
ولی ماها باید کمکشون کنیم که زودتر به اون اهداف دسترسی پیدا بکنن و کمتر زمین بخورن، چون حالا شکست خوردن هم بالاخره اندازه داره دیگه. اینقدر شکست نخورن که دیگه ناامید بشن.
بله.
ما
بله.
کمکشون بکنیم.
بله.
و راهنما باشیم چجوری با رفتار خودمون. من اصلا اعتقاد به این ندارم که با زبانمون دیگران رو راهنمایی کردن بدترین نوع راهنماییه. من باید آدم راستگویی باشم، بچه‌م منو ببینه آدم راستگویی باشه، کتاب خون باشم، کتابای خوب بخونم، برنامه‌های خوب رو نگاه بکنم، با آدم‌های خوب حشر و نشر داشته باشم. دخترم منو می‌بینه یاد می‌گیره.
بله.
در واقع قدم اول خوب بودن خودمونه.
خیلی متشکرم از شما خانم اشرف نژاد، هم بابت تهیه برنامه دانه‌ای توانایی است با این همه دغدغه، و هم از اینکه تشریف آوردید در برنامه آن سینمایش.
من از شما تشکر میکنم، ممنونم که صبوری کردین، صحبت های ما رو گوش کردین.
استفاده کردم. خدا نگهدار.
خدا بچه‌
همراهان عزیز آن سوی نمایش، در این لحظه در خدمت خانم مریم تاجیک هستیم، نویسنده خوب مرکز هنرهای نمایشی، این بار با نمایش پشت سایه شب. خانم تاجیک سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رنجبر گرامی و مخاطبای عزیز برنامه.
خیلی متشکرم خانم تاجیک از اینکه به برنامه آن سوی نمایش اومدید. خانم تاجیک، پشت سایه شب در مورد چیه قصهش؟
پشت سایه شب اسم یک مجموعه نمایشی در ژانر وحشت. این موجز اگر بخوام توضیح بدم این میشه.
خب ما در ژانر وحشت نمایش های رادیویی زیادی نداریم، ولی احساس میکنم که مخصوصا اگر ساعت مناسبی پخش بشه بسیار اثرگذاره. خانم تاجیک غافل بودیم از این ژانر.
کاملا حرفتون درست آقای رنجبر، برای اینکه این اتفاق جدیدی در رادیو، در واقع میشه گفتش که اصلا برای اولین باره که ما داریم ژانر وحشت رو وارد نمایش رادیویی میکنیم.
چقدر جالب.
و بله، تا همین مدت که نمایش پخش شده واقعا بازخوردهای خوبی داشته و مورد توجه مخاطبای برنامه هم قرار گرفت.
قراره که این مجموعه ادامه دار باشه یا نه یک پایانی براش از همین الان در نظر دارید؟
نه فعلا که قرار ادامه دار باشه به یاری خدا
انشاءالله. در مورد قصه برامون نگفتید خانم تاجیک، نمیدونم دلیلش هم چی بوده، شاید بخاطر اینکه ژانر وحشت غافلگیری یکی از اصولشه، اما شاید بد نباشه که در مورد جایی که این اتفاق میفته، زمانش و شخصیتش توضیح کوتاه برای ما بدید.
ببینید آقای رنجبر، این مجموعه به صورت اپیزود داره پخش میشه، یعنی در واقع هر قسمت قصه مجزای خودش رو داره با شخصیت‌های مجزای خودش و فضاپردازی حالا خاص اون قصه و روایت. اینه که خیلی من نمیتونم توضیح زیادی در موردش بدم، بنابرای همین دلیلی که خدمتون توضیح دادم. ولی کلیت مطلب اینه که قراره که این اتفاق هم بر اساس داستانهای اورجینال بیفته، یعنی من قصه‌ای رو حالا اورجینال از خودم بنویسم یا برگرفته در واقع از بعضی فیلم های ژانر وحشت موجود حالا در سینمای جهانی، حالا اونم مختص نکنیم به کشور خاصی، حالا به هر آنچه که موجوده در این در واقع ژانر.
بله بله، اتفاقا شرق آسیا هم اخیرا خیلی به این ژانر پرداخته. فکر میکنم که همونقدر اون نگاه شما در آثار اورجینالتون هم میتونه جذاب باشه و فکر میکنم اصلا گذشته ایران هم خیلی جا داره برای پرداختن به ژانر وحشت.
کاملا درسته. بله بله،
انشالله
ما به این بحث هم
خواهیم رسید. انشالله. خانم تاجی، از همکارانتون بگید از اینکه عوامل این همکاری کیا هستن، کارگردان، تهیه کننده، چند تا از بازیگرها اگر یادتون هست.
بله حتما حتما. اولی که من یه توضیح بدم خدمتون، طرح این کار خانم آشا مهرابی ارائه دادن، کاملا با زیرکی تمام، یعنی جای خالی این ژانر رو در رادیو احساس کردم و طرح ارائه دادن به مدیریت محترم، پذیرفته شد و ما شروع به کار کردیم. و حالا بعد از اینکه این طرح به ذهنشون رسید با من صحبت کردن به عنوان نویسنده یه کار و با آقای فرشاد آذرنیا برای تهیه کنندگی، و به قول خودشون این مثلث در ابتدا به این شکل به این صورت شکل گرفت و ما شروع به کار کردیم. و حالا به هر جهت بچه ها دوستان عزیز بازیگرم به بر اساس اون قصه که طراحی شد هر قسمت به ما پیوستن، بچه‌هایی که فوق‌العاده دارن برای این ژانر زحمت میکشن، یعنی واقعا امروز تو استودیو من خانم افضلی رو دیدم که داره همینطور عرق میریزه و نفس نفس میزنه، انقدر که بازی در این ژانر به خصوص سخته و بچه‌ها واقعا دارن زحمت میکشن. خانم شاهین نجف‌زاده، خانم سیما خوش‌چشم، آقای مهدی امینی مقدم، نورالدین جوادیان، شهریار همزیان، آقای گنجی، حالا بچه‌ای که تا الان ذهنم یاری میکنه، آقای ایوب آخانی، دوستانی بودن که تا به امروز با ما همکاری کردن و الحق و الانصاف هم که بسیار بسیار دارن زحمت میکشن. یعنی من امروز واقعا زحمت بچه‌ها رو دیدم، به خانم مهرابی میگفتم که به نظر من برای این زحمت حتی باید بودجه و برآورد خاصی تخصیص داده بشه. گذشته از این که واقعا حالا نگارش متن تو این حوزه خیلی سخته، واقعا من خودم هم موقعی نوشتن متن خیلی اذیت میشم. به قول خانم مهرابی ما از بیت خودمون میترسیم با بچه‌ها و میایم جلو، یعنی حتی توی حوزه احساسات هم داره بهمون سخت میگذره. ولی امروز که سر ضبط بودم توی استودیو احساس کردم که دوستان بازیگرمونم واقعا واقعا دارن زحمت میکشن و به نوعی اونها هم داره بهشون سخت میگذره یه جورایی.
خانم تاجیک خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه آنسی نمایش دادید و آرزوی موفقیت میکنم برای شما و برای این مجموعه نمایشی که به قول خودتون خیلی هم مورد توجه قرار گرفته.
متشکرم از
تمنا میکنم، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و باهاتون خداحافظی میکنم. همراهان آنسوی نمایش، خیلی ممنونم که این هفته هم با آنسوی نمایش همراه بودید. تا فرصتی دیگر و آنسوی نمایشی دیگر، بدرود.
شما شنونده بخش اول برنامه رادیو نمایش هستید، همچنان در خدمتون هستیم تا لحظاتی دیگر. برنامه بعدی ما کتاب گویای زورق خیال تقدیم بشون.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 24 از وقتی مریم به فرانسه رفت، خانه فتاح سوت و کور شد. مامانی حوصله هیچ کاری را نداشت. از صبح می نشست و قلیان می کشید، گهگاه می لندید و ننه را مخاطب قرار می داد و بد و بیراه می گفت. ننه چیزی نمی گفت، می دانست خانم این روزها حوصله ندارد. ننه گمان می کرد که این بدخلقی به خاطر دوری چند ساله مریم است، اما مامانی بیش از آن که نگران مریم باشد نگران علی بود. تشت رسوایی علی از بام به زیر افتاده بود، کم کم پشت لبهایش سبز شده بود، قد کشیده بود، هیکل چهارشانه و توپر، صدای دورگه، گهگداری با بابجون به زور خانه می رفت و میل می گرفت و کباده می کشید. صبحها با کریم کله پاچه می زدند و عصرها سیرابی. مامانی می دانست که با کریم به قهوه خانه شمشیری هم می روند. حتی از فتا شنیده بود که کارگرها یکی دوباری هم توی لاله‌زار دیده بودندشان. زاغسی‌های کریم را در جاهای ناجورتر هم چوب زده بودند. اما اینها هیچ کدام باعث آزردگی خاطر مامانی نمی‌شد. طبیعت زندگی بود، شور جوانی. رفاقت علی با کریم آنقدر قدیمی بود که برای مامانی مثل یک زخم کهنه خشکیده شده بود، مثل یک خال کوچک روی پوست. اگرچه مامانی ته دل درباره این رفاقت اندیشناک بود، اما کمتر به آن فکر میکرد. مصیبتی بود که با آن خو گرفته بود. کریم بالیده بود. از آنجایی که زیر سایه خانواده فتاح بزرگ شده بود، کنار علی رد گم میکرد و میشد به عنوان یک فتاح بی اصل و نسب جلوی در و همسایه درش آورد. نگاهش که میکردی سر و وضعش هم مرتب بود، مثل علی، الا اینکه خیلی دیلاق بود. نگرانی مامانی از چیز دیگری بود، تشت رسوایی علی که از بام افتاده بود. چند روز پیش ننه را فرستاده بود برای خرید خاروبار. ننه خرده ریزها را سفارش داده بود، زنبیل حصیری پر از خرت و پرت شده بود. ننه باز هم به پیشخانها و رفها نگاه میکرد. وقتی خواسته بود حساب کند، دریانید به طعنه به او گفته بود فامیل هاتون چطورن؟ و ننه هم که طعنه او را در نیافته بود، اینن نعل به نعل با خوشحالی حرف دریانی را برای مامانی واگو کرده بود. مامانی بلند بلند گفته بود دریانی غلط کرده. بعد که فکر کرده بود به ننه حق داده بود. شاید هم ننه میخواست با این حرف تکلیف دختر خودش را روشن کند. حفظ آبروی دختر نچندان خردسالی که همه اهل محل میدانستند نوه فتاح پاخالش شده است. دختر هر روز با علی به خانه برمیگشت. علی را که برای نهار تعطیل می‌کردند می‌رفت کنار دبستان ایران. کم از ساعتی معطل می‌شد تا زنگ بخورد و با مهتاب به سمت خانه برگردد. روزهای اول این پا و آن پا می‌کرد، به درختی تکیه می‌داد و مضطرب سرش را به کتابی گرم می‌کرد. پاری وقت‌ها با کسبه هم کلام می‌شد و از اوضاع کاسبی می‌پرسید. تا کریم بود کمتر کسی شک و شبهه‌ای به خود راه می‌داد، اما کریم هم عاقبت حوصله‌اش سر رفت و روزی به علی گفت من دیگه منتظر این ماچولاق و نمیستم. این همه منتظرش میشیم و وقتی معرفت چشتفید لاکردار شب بونه میگیره که تو چرا منتظر من وامیستی؟ علی میدانست منظور مهتاب چیست، یعنی لزومی ندارد که کریم هم منتظر بایستد. از آن به بعد بعضی وقتها کریم بود، بعضی وقتها نبود. حالا همه اهل محل میدانستند که کریم بهانه است. علی فتاح دوست دارد با مهتاب دختر کارگرشان به خانه برگردد. این کمترین چیزی بود که بین اهل محل شایع بود. اسیسیبیل یک روز که کریم برای خوردن سیرابی به مغازه‌اش رفته بود، او را کناری کشید و گفت علی فتاح کجاست؟ امروز گرفته بود نیمد. گرفتار چی؟ خوب به تورش انداختینا. کریم نخندیده بود اما ته دلش این حرف را تصدیق میکرد، نه به خاطر مال و منال طایفه فتاح، بیشتر به خاطر خود علی. کریم پیش خودش هر جوری که حساب میکرد علی نسبت به مهتاب سر بود. مامانی از صدای در فهمید که مهتاب و علی برگشتند. صندل‌های چوبیش را پاک کرد و از ایوان پایین آمد. کنار حوض لوزی شکل نرسیده بود که مهتاب از دالان سرک کشید. هنوز نفس نفس می‌زد. مامانی را که دید لبخندی زد و جلو آمد.
سلام خانم. ظهر شما بخیر.
مامانی جواب سلام مهتاب را داد. مهتاب سرش را تکانی داد. مامانی آبشار موهای قهوه‌ای را دید. نمی توانست با مهتاب تند حرف بزند. آهی کشید و پرسید علی من کجاست دختر؟ مهتاب هم آهی کشید، گردن کج کرد و با همان لحن جواب داد
نمی دونم علی من کجاست.
سرخ شد، نمی دانست اشتباه کرده یا به عمد چنین چیزی گفته. مامانی چیزی نگفت، سرش را پایین انداخت و برگشت. در واقع نمی دانست که چه بگوید. باب جون که وارد اتاق شد مامانی توی جایش نیمخیز شد. باب جون گفت
ناخوشی دور عروس گلم، خدا بد نده.
مامانی چیزی نگفت، آه میکشید و نوچ نوچ میکرد. باب جون سر حرف را باز کرد.
مردک گنده چیکا کرد عروس گلم؟ بدم اسکندر فلکش کنه؟
مامانی توی جا نشست، زبانش باز شد.
نه باب جون، بچه که تقصیر کار نیست. راستش اصل مقصر خود شمایی. اسکندر آوردی تو حیات پشتی که چی بشه آخه؟ همونجا تو گود راحت و تمیز زندگیشون میگذروندن، راضی ترم بودن دیگه، هم ما راضی بودیم هم خودشون.
باب جون سری تکان داد و پرسید
چی کار کردن عروس گلم؟ اینو بگو.
اونا کاری نکردن علی.
و بچه را پا پیشون شدی؟ حالا مهمه بگو علی چی کار کرده؟ رفاقتش با کریم؟ خب رفیقن دیگه، حیب و ایرادی نداره که. شما خاطرت نیست؟ خدا رحمت کنه شوهرتم رفیق خاص موسای قصاب بود. موسا ضعیف کش، پسر یحیی ضعیف کش، تو قهوه خونم با حسن لاته و اصغری کتی و محسن چپ چشم همی هوشنگ دو طبقه چرم و هزار او باشه دیگه، سلام علیک داشت. خب میشناختمش دیگه. ناسلامتی قبل این که شوهر حضرت علیه باشه پسر من بوده.
مامانی خندید و گفت نه رفاقتش با کریمو نمیگم باب جون، بدتر از اون، به صد قاعده بدتر. رفاقتش با این لا اله الا الله.
چی شده خب بگو.
بابا این قضایای جدیدش با مهتاب
بچه هست دیگه. درسانی شما که بهتر میدونی قضایا خیلی هم جدید نیست. دوستیش خیلی سال پیش رو شده بود.
مامانی سر تکان داد.
منم همینجوری خیال میکردم باب جون، میگفتم بچه هست، بزرگ میشه، عقرس میشه، اما نشده. همونجوری قد و یه دنده هست پسرهای الدنگ.
جخمی حالا چیکار کنی؟ هرچی باشه شما مادرشی.
من نمیدونم باب جون، هر کاری شما بگیم میکنیم.
آهی از من میپرسی؟ کاری نمیشه کرد. علف باز به دهن بازی شیرین بیاد و مزه کنه که کرده. درسانی مهتاب هم که بد دختری نی.
خب هنوز بچه است. دختر با پسر زمین تا آسمون فرق میکنه تا بزرگ شه. سیبله که هزار تا چرخ میخوره.
هر حال من که عقلم به جای قد نمیده.
مامانی که از ظهر خوابیده بود و سر صبر فکرهایش را کرده بود با زبانش لبها را ترک کرد و گفت
من یه فکری دارم، باید اسکندرینا از حیات پشتی برن.
کجا برن؟ من خونه گودو دادم به میرزای کوره.
خب حالا برن یه جای دیگه.
خب مثلا کجا؟
مثلا همه خونه که تو کاروانسرای برامین داریم.
باب جون ابرو بالا انداخت. خ...
خانم اونجا که بر بیابونه، در ثانی اون چهار دیواری اصلش خونه نیست، بالکل مخروبه، از خدا خوش نمیاد.
مامانی با تحکم گفت من نمیدونم، به هر صورت باید از این خونه برن، برای آینده علی میگم.
باب جون کمی فکر کرد، با نگرانی به مامانی نگاه کرد و گفت
راستش من قبلش یه فکری داشتم، باید به شما میگفتم. هرچی باشه دارایی من، مال و اموال من، مال شما و بچه هاست. میخواستم به بهونه یه جوری که به اسکندر بر نخوره یه چیزی ببخشم که زندگی خودش و بچه هاش بعد مرگ من تک...
خدا نکنه باب جون،
حالا به هر حال مرگ حق دیگه، میگفتم یه چیزی به اسکندر ببخشم به خاطر همه زحمتی که یه عمر بر ما کشیده. حقی داره دیگه نه؟
حقشو گرفته، اما صلاح مملکت خیش خسروبان دانند.
البته حقشو گرفته درست میگیم، اما اگه همه سنگاشو حق کنیم بهتره که چیز دیگه هم بهش بدیم که بعد رفتن ما دست خودشو بچه‌هاش جلو کسی دراز بشه. اسکندر از طایفه ماستی، قانونی قانونی، سجلتش هم به اسم فتاح گرفتن، از بس همه صداش میزدن اسکندر فتاح.
حالا چی میخوایم بهش بدیم باب جون؟
راستش من چند وقتی تصمیم گرفتم و به شما نگفته بودم، حکم مقدر بود اول خودتون حرف رو پیش بکشین. من بنچاق باغ قلهک رو براش کنار گذاشته بودم.
همانی فریاد کشید باغ قلهک؟
آره عروس گلم، باغ قلهک، هاش دنسوزی هم نیست، توش یه خونه خرابه داریم یه دار و درخت، بلکل سال تا سال هم که اشتر نمیزنیم، فوقش یه هفته تو تابستون.
مامانی صحبت باب جون را قطع کرد. باب جون میدونی زمین اونجا فقط زمینش چقدر ارزش داره؟
ارزشی نداره، گفتم که آی چه دنسوزی هم نیست، شما که گرفتاریاشو نمیدونی سال چقدر باز بدیم به دهاتی های دورو بر که نهر آب و لای رو بیکنن، آخرش هم همه سر درختیاشو میدوزن میبرن، فقط مکافات داره. اما اگه اسکندر اینا اونجا جاگیرشن خب از یه جهاتی به نفع مام ها.
مامانی دوباره صحبت باب جون را برید. باغ قلهک آینده داره، میگن اون دورو بر زمینش ترقی میکنه.
هر مای کتره ایه دختر معمده بلند شده، کدوم آدم در دیوونه پیدا میشه بره اون بالا بین دهاتیاتون سرمازیمین بخره؟ من که این کارو کردم به خاطر گل روی شما پسرم بود که معسل رفته بودید اون طرفا و خوشتون اومده بود.
مامانی آهی کشید. گذشته ها گذشته، اما الان همه میگن باب جون، میگن اونجا زمین گرون میشه.
اینجا میکنم میگم بالای تهران کوهستونه سنگلاخ، اینو بدون عروس گل من، تهران از پایین بزرگ میشه، پایین تهرانی که تا چشم کار میکنه دشت صافه.
مامانی دلش راضی نشده بود، ولی من دوست داشتم قلهک بمونه برای من و علی.
علته میمونه، میمونه عروس گل من، آب و خاک و آتش و باد، بادش که حرفه مفت چنگ بقیه، تا روزی که آب قنات باشه و خاک دشتم تمام نشده باشه و آتیش خورشیدم بسوزه، چرخ کوره میچرخه و بچه های تو روی فقر رو نمیبینن.
مامانی باز هم ته دلش رو ازانه میداد اما ساکت شد. باغ قلهک میخواست برای آینده پسرش آن را کناری بگذارد، راضی بود که باغ قلهک را بدهند و آینده پسرش را بخرند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
ساعت 12 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. برنامه بعدی افسانه دختر دال، قسمت اول.
گروه نمایش صدای مرکز لرستان تقدیم می کند. افسانه دختر دال، نوشته مریم واحد،